الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين بحثی که جناب آیسد در این جلسه مطرح میکنن یکی از مباحث علم اصوله که زیر مجموعه مباحث دلیل عقلی آوردن و در کتاب اصولی تفصیلی هم مطرح میشود. هر کدوم حالا به مناسبت بعضی در ضمن مباحث مطرح میکنن، اونایی هم که دستبندی دارن خب در سرجای خودش میارن. بحث بی ثمره‌ای هم نیست، یعنی بعضی از ثمرات فقهی هم برش مترتبه و از قدیم الایام هم بحث می‌شده، یعنی بحث جدیدی هم نیست که شما بگید امروزه بحث میشه. جزء مباحث نوآوری‌های روز علم اصول هم نیست، از آن مباحثی که از قدیم الایام محل بحث بوده، یعنی که مبتکر این مباحث هم بعضی‌هاش اصلا ما نبودیم، یعنی که خود اهل سنت که علم اصول رو راه اندازی کردن جزء همون مسائل اولیه علم اصول بوده، بعداً سرایت کرده در اصول فقه شیعه هم مورد بررسی قرار گرفته. هم بحث امروز بیشتر هست، هم بحث بعدی بحثی که اونم بحث میکنن. سوال اینه که آیا ضد یک واجب حرام هست یا حرام نیست؟ اگر یه چیزی واجب بود آیا ضدش حرام هست یا حرام نیست؟ حالا اول سوال میکنیم آقایون مراد شما از ضد چیه؟ ضد رو برای ما تعریف کنید. میگن ما دو تا ضد داریم، یک ضد عام داریم و یک ضد خاص داریم. در دو جهت باید بحث کنیم که ببینیم آیا اگر یک چیزی واجب بود ضدش حرامه یا نه. توجه داشته باشید که این استدلالایی که ما در اینجا میاریم که اگر چیزی واجب بود آیا ضدش حرامه یا نیست، همین استدلال ها توی برعکسش هم مطرحه که اگر چیزی حرام بود آیا ضدش واجبه یا واجب نیست، ولی هیچ جا این رو اصلا مطرح نمی کنن. یعنی هیچ جا این مطلب به عنوان یه مطلب مطرح نمیشه که آیا حرمت یک چیزی مستلزم وجوب ضدش هم هست یا نیست. ولی فرق نمیکنه دیگه، همه استدلال هایی که توی این طرف بحث میارن چون تو طرف مقابلم هست لذا بحث یکیه. خب ما دو تا تعریف از ضد داریم، یه ضد خاص داریم یک ضد عام داریم. مراد آقایون از ضد عام چیه؟ مرادشون از ضد عام ترک هر عملیه. اگر میگیم نماز واجبه، مراد از ضد عام نماز ترکشه. مثلا نگاه کنید، پس بحث ما سریعه به این که میخوام ببینیم بحث در اقتضاء وجوب یک شی با حرمت ضدش، این عنوان بحث. ما دو تا ضد داریم، در دو مرحله بحث میکنیم. یه ضد عام داریم که مراد از ضد عام مطلق ترکه، یعنی نقیض هر فعلی، یعنی نماز ضدش میشه ترک نماز، روزه ضدش میشه ترک روزه. درست شد؟ اگر نماز واجبه میخوایم ببینیم ضدش یعنی ترک نماز حرام هست یا حرام نیست. نفرمایید آقا این بحث چه ثمره ای داره؟ این بحث خودش آیا اگه یک عملی واجب بود آیا ترکش حرام هست یا حرام نیست چه ثمره ای داره؟ چون تو بحث خود به لحاظ این که فرد عاصیه که ثمره ای نداره. کسی که نماز رو ترک کرده، نماز نخوانده، به خاطر خود عصیان وجوب عقاب میشه دیگه. برفرض که شما برای ترک نماز هم یه حرمت قائل بشید چه ثمره ای براش هست؟ اگر میخواهید بگید دو تا عقاب میشه، هیچی رو نمیپذیره. یعنی خود او حرمتی که میاد یه حرمت مستقل نیست، یه حرمت تبعیه. حالا بنابر انواع اقوال مختلفی که ذکر میکنیم، یعنی استدلال های مختلف تاثیر داره، ولی اینجوری نیست که او که قائل بشه اگر نماز ضدش هم حرام شما بگید دو تا عقاب میشه، اگر نشه یه عقاب میشه. این هم بحث روشنیه. برای بحث استغفار هم که ثمره ای نداره، بالاخره گناهی رو مرتکب شده باید استغفار کنه. بیشتر و عمده دلیل توی بحث ضد عام اینه که ضد عام خود حرمت ضد عام، یعنی ضد عام یک واجب، این خودش در استدلال بر ضد خاص تأثیر گذاره. یعنی ما ضد عام رو الان بررسی میکنیم چون اون استدلال هایی که بر حرمت ضد خاص آوردن که ضد خاص ثمره فقهی داره. مراد از ضد خاص چیه؟ مراد از ضد خاص هر فعل وجودیه که قابل جمع با این واجب ما نشود، درست شد؟ هر فعل وجودی غیر قابل جمع. مثلا اگر کسی میخواد مثلا نماز بخونه، نماز خوندن با خوابیدن جمع نمیشه. بحث داری که اگر نماز خوندن واجب بود آیا خوابیدن حرامه یا حرام نیست. این زو اثره هم ثمره فقهی داره، در جاهای مختلف هم ثمره داره. بعضیش میگیم این که بالاخره شما وقتی میگی نماز خوندن واجبه، ضد خاصش که خوابیدنه، خود یه عمل که ضد خاصه الان مستاق حرام باشه یا نه، اون چیزی که حرامه خود همینیه که شما نهایتش اگر حرامه، ترک نماز حرام باشه، یا این که نه اصلا هیچ حرمتی فلبه نیست، فقط یه واجبی رو شما ترک کردی. ولی وقتی کسی میگه ضد خاصه یه واجبی حرامه، یعنی اگر الان وقت نماز مزیقه بر شما نماز خواندن واجبه، اگه بری بگیری بخوابی، خوابیدن حرامه. اگه بری قضا بخوری، قضا خوردن حرامه. و این زو اثر دیگه شما. بله؟ حالا دوتا گناه به لحاظ گناهی اثر داشته باشه یا آثار جمعی داشته باشه دیگه. مثلا اگه کسی موقع نماز خواندن بره معامله انجام بده، درست شد؟ به جای نماز بره معامله انجام بده. اگه شما گفتی نه آقا اصلا نماز خواندن خب یه واجبی رو ترک کرده، ربطی به معاملهش نداره. ولی اگه گفتی معامله حرامه، خب بعد بحث میکنیم آیا معامله حرام باطل هم هست یا باطل نیست. کسی جایی که نماز بخونه رفت یه معامله کسب کرد، شما گفتی آقای معامله باطله به خاطر یه حرمتی که داره که زو اثره. غیر از اینکه بگی نه آقا اصلا حرمتی نیستش، شما باید نماز بخونی، واجب ترک کردی، رفت یک عمل دیگه انجام دادی، عمل هم مثلا زو آثار خاص خودشه. و یه مثالای دیگه در فرضهای خاص عرض میکنم خدمتتون. بفرمایید. نه، تعدد عقاب به این معنایی که به خاطر یه نماز نخواندن دو تا ترک بشه اینجوری نیست. یه حرمته، حرمتی نیستش که آثار مستقلی داشته باشه. حالا توضیح کردن ندیدیم که بخوام استدلالش مفصله، بی راحتی نیست، جزء تقریبا سخت‌ترین و مشکل‌ترین بحثاست. اصلا اینجا خیلی راحت از کنارش رد میشن، ولی استدلالا و بحثایی که توی ضد عام و ضد خاص شده جزء بحثای بسیار فنی و پیچیده در مباحث علم اصوله. خب من فقط صورت اصلی بحث رو براتون الان تصویر کردم که چه کار می‌خوایم بکنیم. می‌خوایم ضد عام رو استفاده کنیم، اثبات بکنیم که ازش کمک بگیریم در اثبات ضد خاص. الان بحث اینجا. خب بریم سر بحث ضد عام. در مورد ضد عام مشهور علما از قدیم قائل بودن که بله ضد عام حرامه، یعنی ضد عام هر واجب حرامه. استدلال های مختلفی هم در مقام آوردن. بیشتر و عمده استدلالاشون بستگی داره به تصویری که خودشون از وجوب دارن. اگه یادتون باشه ما تو بحث وجوب خدمتون قبلا عرض کردیم که خیلی از قدما وجوب رو امر بسیط نمی گرفتن، امر ترکیبی می گرفتن. متأخرینن که وجوب رو یه تصویر بسیط تصویر میکنن. بعضی از قدما چی میگفتن؟ وجوب رو وقتی میخواستن تعریف بکنن، در تعریف وجوب میگفتن که وجوب چیه؟ میگفتن وجوب یعنی طلب شی مع منع از ترکه یا منع از نقیص، فرق نمیکنه. مرادشون از نقیص همین ترک بوده. بعضی اینجوری تعریف میکردن. اصلا وجوب رو میگفتن آقا نماز واجبه یعنی چی؟ میگفتن نماز واجبه یعنی مولا از شما طلب میکند نماز رو بخوانی، به همراه این که منع میکند شما از این که نماز رو چیکار بکنی؟ ترک کنی. که به این ترتیب میخواستن تفاوت بین وجوب و استحباب رو درست کنن. علت این که معل منع ان ترک را آوردن، میخواستن فرق بین وجوب و استحباب رو درست کنن. میگفتن تو استحباب مولا طلب شی میکنه ولی منع از ترکش نمی کنه، فقط طلب خالیه. ولی تو وجوب طلبه به همراه منع از ترک. هنوز براشون این تصویر بود که خب آقا بالاخره تو وجوب امر استحبابی و امر وجوبی هر دوتاش درش طلب هست، چه تفاوت بین وجوب و استحبابه؟ بودن خب در وجوب منع از ترک هست که مولا نتونه، مکلف نتونه ترکش کنه، ملزم باشه، ولی در استحباب طلب هست ولی منع از ترک هم نیست. لذا می آمدن اینجوری تعریف میکردن. خب نتیجه این تعریف خیلی روشنه. شما اگر آمدی دو جزئی گرفتی گفتی طلبشه منع از ترکه، اینجوری آمدی طلب کردی، خب به دلالت تضمنی خود وجوب دلالت میکند بر چی؟ بر ضد خاص، منع از ترک میکند دیگه، به دلالت تضمنیه، درسته؟ اینا یه دی اینجوری میگفتن. فقط ضد عام فعلا الان دست رو ضد عام نگو زیر مجموعه ضد عام درست شد؟ ضد عام که الان دیگه معنی از ترک دیگه میگفتن این وجوبه. یه دی دیگه ای اصلا که شاید قبلتر از این دسته از علما بودن اصلا کلن وجوب رو تعریف میکردن به معنی از ترک. یعنی میگفتن وجوب یعنی چی؟ عملی واجب است یعنی چی؟ یعنی میگن مولا میگه حق نداری این عمل را ترک کنی. اصلا وجوب رو تعریف میکردن به معنی از ترک. طبق این تعریف اصلا وجوب شی عین معنی از ترکه، نه اینکه دلالت بکند یا تلازمی وجود داشته باشد. وجوب شی عیناً معنی از ترک بود. اینا تصویرات خیلی بسیطی بوده که قدیما وجود داشته، ولی کم کم اولی تصویر بوده، بعدی آمدن میزنسن که آقا خب وجوب با من، وجوب اصلا ذاتش طلبیه، من ذاتش بازدارندگی و زجریه، اینا اصلا با هم دیگه ربطی ندارن، یکی نیستن. از اون طرف دست برداشتن یه دی آمدن اینجوری تعریف کردن. طبق این تعریف شد دلالت تزمونی. یه دی از این طرف هم دست برداشتن غالب استلزام شدن، میگن نه وجوب یک امر بسیطیه، همونجوری که آقای صدر گفتن و ما تا حالا میخوندیم. ما اصلا نمیگفتیم وجوب دو جزئیه مرکب از طلب به همراه معنی از ترک. ما میگفتیم وجوب یعنی طلب شی به حدی که مکلف باید حتما اون رو انجام بده، مولا راضی نیست. نه به معنی اینکه جزئشه ها، به معنی اینکه خود مرتبه طلب در این حده. طبق این تعریف میشود استلزامی، یعنی لازمه اینکه یه چیزی واجب باشه اینکه ما حق نداشته باشیم ترکش بکنیم. درستون؟ بله. طبق این تصویر سوم، تصویر سوم یا وجوب رو حتی آیسد اینا شده منشأ رو باز نمیکنه. آیسد میگه سه تا قول وجود داره، من منشأ رو باز میکنم. یه عده گفتن وجوب عینه حرمت از من ضدشه، یه عده گفتن وجوب دلالت تزمونی دلالت بر حرمت از ضد میکنه، یه عده گفتن استلزامه. من مبانی رو براتون باز کردم دیگه. اونایی که میگفتن وجوب عینشه به خاطر که اصلا وجوب رو اینجوری تحلیل میکردن، وجوب میگفتن این معنی از ترک. بعد یه دیگه از این نظر برگاشتن وارد این نظر شدن، گفتن طلب شی به همراه معنی از ترک، یعنی دو جزئه. یعنی مولا وقتی یه چیز رو واجب میکنه دو تا خواسته داره، یه خواستش طلب شیه، یه خواستش داره معنی از ترک میکنه. بعد یا مثلا آی صد این آمدن گفتن وجوب آقا یه امر بسیطه، اصلا دو جزئی نیست، وجوب یه امر بسیطه مرکب نیست. امر بسیط چیه؟ یعنی وجوب یعنی اون قانونی، اون تشریعی که وامی دارد تحریک میکند مکلف را به انجام عمل به حدی که لا یرضا به ترکه. درست شد؟ این رو یه حد گرفتن، نه جزء گرفتن. یعنی لازمه هر وجوبی اون مرتبه از شدیده از الزام لازمش یه که مکلف حق ندارد بره ترک بکنه. لذا اینها میگن وجوب یک شی لازمه و استلزام دارد با حرمت ترکش، نه اینکه ترکیبیه یا عینشه، به دلالت تزمونیه یا عینشه. اینها نه، اینها که اصلا مشهور متأخرین که وجوب رو امر بسیط میگیرن، چون وجوب خودش یک مرتبه، یک قانونی تشریعی، توی همین اول حلقه ثانیه خوندید گفتن تشریع اون ید المکلف نحو الفعل به درجته که مکلف ملزم حتما او را انجام بده. خب پس وقتی مکلف ملزم او را حتما انجام بده، لازمش اینه که حق ترکش را ندارد. اینها به صورت استلزام گرفتن، دعات تزمونی نمیگیرن، یک لازم میگیرن، تلازم بین این دو تا میبینن. میگن وقتی این درجه از وجوب، درجه از بعث وجود داشته باشه، درجه اکیده و شدیده از بعث وجود داشته باشه، خب لازمه این درجه یه که من حق ندارم ترکش بکنم دیگه. اینها تلازم میگیرن بین وجوب و بین حرمت یک شیء. سه تا مبنا رو آیه صد توضیح دادن، من مناشهش هم براتون توضیح دادم. این بر اساس اون تعریفیه که آقایین از وجوب دارن. اگر هر کدوم از این تعریفای سگانه رو برای وجوب بپذیری، بگید وجوب اصلا یعنی من از ترک، این میشود عینیت. اگه بگید طلب و شی معمن از ترک، میشه دلالت تزمونی. اگه بگید نه تحریک مکلف به درجه ای که مولا راضی به ترکش نیست، خب پس مولا من داره میکنه از ترکش، این هم میشود تلازم. بفهم آره، برای حرمت زید سه تا نظریه وجود داره. گفتن آیسد مشهور قالب این که در ضد عام قالب ضد عام هستن، حرمت ضد عام رو مشهور قبول دارن و هر کدام بر اساس مبنای خودشون قبول دارن. این هم بر اساس تعریفاتی که از وجود دارن. بفرمایید. گفتم ضد عام ثمره مستقلی ندارد جز اون اینکه در تعریف در استدلال و ضد خاص که ثمره فقهی دارد، ضد عام حرمت ضد عام ثمره فقهی براش مترتب نیست. هیچ ثمره فقهی، شما این ثمره فقهی براش بگید چه ثمره‌ای داره؟ شما فتوای به حرمت بدید بگید نماز واجبه، ترکش هم حرامه، این حرمت عقاب مستقل که نداره دیگه، دوتا عقابی که نیست، چه ثمره‌ای داره؟ چرا ازش بحث میکنیم؟ چون در بحث الان که میخوایم حرمت ضد خاص رو استفاده بکنیم از ضد عام استفاده میکنیم. حالا بریم سر بحث اصلی که ضد خاصه. اگه نماز واجب شد خوابیدنه میشود حرام، هر چیزی که مزاحم وجودیه دیگه. اگر نماز واجب شد نون خریدن میشود حرام، اگر نماز واجب شد از کنم رفتن مهمانی میشود حرام، اگر و این خیلی تو زندگی ما مهمه ها. یعنی اگر شما دارید درس میخورید، در صورتی که الان امر معروف نهی از منکر براتون توی جای واجبه، کسی که امر معروف ترک میکنه میاد سر کلاس میشینه درس میخونه، درس خوندنش میشه حرام. کسی که از اون طرف هم هست باید ببینیم کدوم یکی اهمه دیگه. حالا اینو نگاه بکنیم دیگه، حالا یک کلمه هم دل شما خوش باشه فردا رو تم نکنید. خب بنابراین کسی که براش یه واجب اهم داره نسبت به فعل خودش، کسی که الان رسید دیگه به پدر و مادرش واجبه، پدر و مادر ول میکنه میره دنبال یک کار دیگه، این کار دومش میشود حرام طبق مبنای ضد خاص، که ضد خاص رو مشهور نمیپذیرن. یعنی عموما استدلال بر ضد خاص رو نمیپذیرن. مثلا تو زندگیتون خیلی براتون مشکل زیاد ایجاد نمیشود، بر همین کارهای حرامی که انجام میدید قرص و محکم همین کارا رو انجام بدید، هیچ ناراحت نباشید. خب دلیل در بحث چیه؟ بریم سر استدلالش ببینیم چیه. چرا آقایون در ضد خاص میخوان استدلال؟ اگه اینو نیاز ندارید اینو پاک کنم که استدلال رو از بالا بنویسه. خب الحمدلله، کاش به اصل کلاس نیاز نبود دیگه. ما اصل مطلب آره بیکار نبود. آره خب خیریش. خب گوش کنید، اینجا بحث سر اینه که آیا ضد خاص، پس معلوم از ضد خاص قشنگ مشخص شد ها، ضد خاص نقیض یک کار شد، ضد یک کار شد، یعنی اینکه یه ضد وجودی، ضد خاص میشود یک فعل وجودی برخلاف ضد عام که نقیض خود او فعله، یعنی ترک فعله. وقتی میگیم نماز ضد عامش میشود ترک، ضد خاصش میشود فعل وجودی. حالا تو همه مثالی که آی سعد مثال میزنن بعد میخوان ثمره فقهی هم برش مترتب کنن، ما مثال بزنیم. فرض کنید که بحث ما الان سر صلات و ازاله است، میخوایم سر این دوتا الان مثال بذاریم، میخوایم ببینیم الان صلات واجبه یا از اون طرف واجب اهم ما ازاله است. میخوایم ببینیم اگر کسی ازاله که واجب اهمه و فرض اینه که با نماز قابل جمع نیست ترک کرد و رفت چکا کرد نماز خوان، آیا این نماز خواندن حرامه یا حرام نیست و ثمره فقهیش حالا توضیح میدیم. الان ازاله واجبه، اول وقته شما رفتید داخل مسجد نماز بخونید، ببینید مسجد نجسه. خب ازاله نجاسه عن المسجد واجبه و واجب اهم هم هست و شما در هنگام انجام ازاله نمیتونید مشغول به نماز بشید. اگر نماز بخوانید نمیتونید ازاله کنید، لذا نماز خواندن میشود ضد ازاله، یعنی اون فعل وجودی که مانع میشود از انجام عمل. اگر کسی مشغول به نماز خوندن بشه نمیتونه ازاله کنه مسجد رو دیگه، علال فرض. خب فرقی دیگه تو این لحظه، الان این لحظه اول نما واجب اهم شما ازاله است. نه فرضی که نه، واجب فوری اهمه دیگه، تو واجب اهمه، واجب فوریه. اول وقتی که شما میرین تو مسجد نجسه باید بری مشغول ازاله شی. تو همین لحظه اولی که الان یه واجب اهم هست برای شما، شما اگه تو این لحظه الان واجب اهمه، مولا الان اون چیزی که بالفعل از شما میخواد فقط ازاله است، درست شد؟ اب نداره، حالا به جای که ازاله کنه رفت نماز خون. سوال سر اینه، میخوام ببینیم این نماز خوندن حرامه یا حرام نیست. سوال سر اینه، اگر کسی در اول وقت وارد مسجد شد الان مأمور به ازاله است، مأمور به صلات نیست، میخوام ببینیم نماز نهی داره یا نهی نداره، این مهمه.
حالا میخوایم اینو درست کنیم. یادتونه تو بحث قبلی میگفتیم این نماز امر نداره، اگر کسی گفت این نماز نهی داره با امر ترتبی هم نمیتونه درستش کنه دیگه. حالا میگیم تو اجتماع امر و نهی، اگر اجتماع امر و نهی هم امتناعی بشه نمیتونه. حالا یه توضیحشو مفصل میدم آخر بس. خب فرض اینه که ما اول بیایم ببینیم این نماز حرام هست یا حرام نیست. اگر این نماز حرام باشه تصحیحش دیگه بسیار بسیار مشکله، نمیشود درستش کرد. خب حالا سوال سر، ولی گفتیم نه نماز حرمت نداره، خب امر ترتبی داره راحت درست میشه. حالا اصلا بریم ببینیم میتونیم حرمت این نماز رو اثبات بکنیم یا نه. الان پس سوال سر این شد که الان اول وقت ازاله بر ما واجبه، ما میخوایم مشغول به ضد خاصش بشیم ببینیم این ضد خاص حرمت دارد یا حرمت ندارد. یه استدلالی هست، مشهوری استدلال رو آوردن و عمده مناقشات سر این استدلال یا تغییر شکل استدلال. این استدلال سه تا مقدمه داره که ما یکی بیان کنیم ببینیم کدوم یکی از این مقدمات چه میشه خراب کنیم. مقدمه اول میگن آقا ترک زد من زد خواسته ها، ترک زد خواست مقدمه فعل واجب است. این مقدمه اول. میگن اگر شما الان بخوای بری ازاله کنی باید نماز رو ترک کنی، درست شد؟ اگر نماز رو ترک نکنی میتونی بری نماز بخونی؟ میتونی بری ازاله کنی؟ نمیتونی بری ازاله کنی دیگه. پس مقدمه اول اینه که ترک ضد خاص مقدمه فعل واجب است. شما تا ترک نکنی نمیتونی بری عمل انجام بدی. ترک ضد خاص شما، من جایگزینی میکنم، ترک ضد خاص یعنی ترک ترک نماز. میخواد اینها رو برای که استدلال درست بشه برای اینها یه عدد هم بذاریم. صلات رو اسمش میذاریم آ، ازاله رو میذاریم ب. خوبه؟ آره. خب حالا و برای ضدش هم شما همون آپریم که خودتون میذارید استفاده کنیم، استدلالتون درست میشه. خب الان تو بحث ما ترک ازاله، ترک یعنی ب، درست شد؟ میشه مقدمه برای چی؟ برای انجام آ. اگه بخوایم اونجوری طبق استدلال خودمون بنویسیم، درست شد؟ ترک نماز بود، درست. ترک ضد خاص بود، درست. آپریم مقدمه ب. نه خب شو بعد استدلالش زیاد میشه، بعد اینجوری راحت تر بشیم، درست شد؟ این یعنی استدلال اول. میگن ترک ضد خاص شما برای که نماز رو ترک بکنی این مقدمه ای که شما بتونی ازاله رو انجام بدی، درست شد؟ نکته دوم، ما گفتیم مقدمه واجب چیه؟ بگی. بنابر اونایی که استدلال میکنن میگن مقدمه واجبم واجبه، اینجوری استدلال میارن دیگه، میگن مقدمه واجب واجبه، درست شد؟ خب ها فرق نمیکنه دیگه، آیه صد که اهم آوردن دیگه، آیه صد تو استدلالی که آوردن اهمه، گفتن مقدمه واجب چه مقدمه عقلی چه مقدمه شرعی، تصریح کردن دیگه، اوش هم بادم فرق نمیکنه. نه وجوب که وجوب شرعی، حواستون کجایه؟ به که ازاله که وجوب شرعی داره دیگه، مقدمه شرعی یا مقدمه عقلیه؟ مقدمه همه، وجوب وجوب شرعیه، الان ازاله که وجوب عقلی نداره، ازاله وجوب شرعی. یکی اصلا بحث مقدمه واجب دیروز بود، حواستون کجاست؟ فرضیه که من نوشتم مقدمه واجب واجب است، کسی که غالب مقدمه واجبه که وجوب شرعی قائله. حالا دیگه بحث دیروز سر جای خودش دیگه، هر چی در مورد بحث دیروز گفتیم دوباره اونجا مطالعه کنید، بحث دیروز اینجا نیاری. خب ماها اگه نبودینم که خب جریمه شه دیگه. مقدمه واجبم که واجبه، به تفصیل جلسه قبل توضیح دادیم مراد از مقدمه عام از مقدمه شرعی و مقدمه عقلی. اینجا ترک زد مقدمه عقلی فعل واجبه نه مقدمه شرعی، ولی آیسر اونجا گفتن که در بحث مقدمه واجب مقدمه عام از مقدمه شرعی و مقدمه عقلی. پس مقدمه واجب واجبه، پس بنابراین اینجا ترک صلات میشود چی؟ ترک صلات میشود واجب، درست شد؟ حالا که ترک صلات شد واجب، از او بحث سوم استفاده میکنیم. ما غالب چی شدیم؟ ما غالب ضد چی شدیم؟ بگی. ضد عام شدیم، درست شد؟ گفتیم هر وقت یه عملی واجب باشد، اینجوری بنویسم، ضد عام واجب، بگی، حرام است. پس ضد عام واجب جاش بذارید ترک صلات، چون ترک صلات واجب شد دیگه، درست شد؟ حرام است، درست شد؟ ضد ترک صلات چیه؟ صلات.
درست شد؟ این هم استدلال، این هم نتیجه.
مقدمه دوم میگه مقدمه واجب واجب است. ربطش چی گفتیم؟ مگه نگفتی ترک زد مقدمه فعل واجبه؟ خب بعد میگیم این مقدمه یه واجبه دیگه، مقدمه واجب هم واجبه، پس ترک صلات شد واجب. درست شد؟ حالا که ضد عام هم که گفتیم ضد عام واجب هم حرامه، پس ترک صلات میشود حرام. ضد ترک صلات، ضد ترک صلات هم چیه؟ صلات دیگه، نقیض هر شی، این نقیضش دیگه. صلات نقیضش میشه ترک صلات، ترک صلات نقیضش میشه و صلات دیگه. بین صلات و ترک صلات رابطه چیه؟ نقیض. رابطه نقیض، رابطه ضد. درست شد؟ چی؟ نه این نتیجه شه، این رو به عنوان نتیجه نوشته. ضد عام واجب حرام است، این مقدمه سومه. درست شد؟ خب واجب من چی بود؟ ترک صلات بود. اینا درست شد؟ واجب ما ترک صلات بود. ضد ترک صلات می شود حرام، ضد ترک صلات هم چه می شود؟ صلات. و صلات شد حرام. با سه تا مقدمه‌ای که چیندن از همدیگر اینا رو تفکیک کردیم، نتیجه گرفتیم. ما ادبیات دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که اگر ازاله واجب باشد صلات حرام است. ما هم همین فرض گرفتیم دیگه، گفتیم فرضیه که ازاله واجبه، نتیجه گرفتیم از آخر که صلات حرامه. با سه تا مقدمه چی؟ ضد خاص شد حرام. این شد استدلال و برهان بر حرمت ضد خاص. عمده استدلالی که میارن همین استدلاله. استدلال رو اگر بخوایم عرض کنم طبق اون چیزایی که نوشتیم اینجوری شد، بخوایم مقابلش بنویسیم این شد، شد آپریم مقدمه بیه. درست شد؟ پس آپریم میشه واجب، وقتی آپریم بشه واجب آ میشود چی؟ حرام. این خلاصه ما استدلال شد. بر اساس این سه تا مقدمه به این نتیجه رسیدیم. گفتیم آپریم مقدمه بیه، آپریم پس می شود واجب، چون مقدمه بیه که این بیه چیه؟ واجبه دیگه. خب مقدمه واجب واجبه، پس آپریم شد واجب. درست شد؟ آپریم که شد واجب ضدش می شود حرام دیگه، بر اساس قاعده ضد عام. وقتی که ما گفتیم ضد عام رو احتیاج داریم برای استدلال بر حرمت ضد خاص، اینجاست. این عمده استدلال و صورت در همین بحثه. ثمره سر جای خودش دیگه، ثمره داره، عرض کردم خدمت. ضد خاص ثمره داره، به ثمرش می رسیم. کجا واجب شد؟ ترک سر. آقا ترک نکنید، این آپریم ترک صلات، ترک ضد خاص مقدمه است. درست شد؟ درست شد؟ خب بعد پس بنابراین همین ترک صلات که مقدمه است، همین ترک ضد خاص، یعنی ترک صلات، این میشود واجب. درسته؟ درست شد؟ بین اینجا الان نوشتم بین صلات و ترک صلات چه رابطه‌ای برقراره؟ رابطه نقیزه اینه دیگه. پس نقیز ترک صلات صلات، نقیز صلات ترک صلات دیگه. پس ترک صلات میشود صلات. درست شد؟ شما گفتید زد یعنی ترک، زد عام واجب حرام است، یعنی ترک صلات حرام است. خب ترک صلات میشود صلات دیگه. درست شد؟ ای به این شکل برهانش اینجوری، این محکم اینجوری، در هیچ کدوم از این در شکل صورتی برهان نکسید، حالا اشکال کرده نه قابل اشکاله. شکل برهان درست. کسی که نمیخواد بپذیره باید که از مقدمات رو نپذیره، یا باید مقدمه اول رو نپذیرید که مشهور پذیرفتن، یا باید مقدمه دوم رو نپذیرید که مشهور باز پذیرفتن، ببخشید، یا باید مقدمه سوم رو که هیچی مقدمه سوم رو مشهور پذیرفتن، این چون در واقع همون حرمت ضد عامه. مقدمه واجب رو هم خیلی ها پذیرفتن، گیر اساسی و دعوای اساسی توی برهان حداقل علل مبناست، حداقل علل مبناست. او قسمتیش که محل مناقشه میتونه تو بحث قرار بگیره همین تیکه اولشه، یعنی این که ترک ضد خاص مقدمه فعل واجب باشد. اصل استدلال این زیر سوال بردن، کی گفته ترک ضد خاص مقدمه؟ نه این جا به جا بحث شد، این رو مشهور پذیرفتن، این ضد عام رو مشهور پذیرفتن، اینم مشهور پذیرفتن، اینم قائلین پذیرفتن، ولی محل بحث و مناقشه واقع شده. آیسد خودشون مقدمه اول رو تحت نقاش قرار میدن. آیسد دو تا برهان میارن برای ابطال مقدمه اول، یه برهان حلی میارن و دلیل حلی میارن، یه دلیل و برهان نقضی هم برای قضیه میارن که حالا اونم توضیح میدن. توی دلیل حلیشون میگن آقا نگاه بکنید، هر فعلی برای که انجام بشه و به نتیجه برسه تابع اراده ماست. درست شد؟ هر فعلی تابع اراده ماست. هیچ وقت انجام یا عدم انجام فعل دیگر تأثیر در اراده ما برای انجام عمل نداره. کجا دانش تو بحث قبلی داری می نویسید؟ باز همش میگه چی شد؟ نه با اونا کار ندارید، حواستان اینجا باشه دیگه. خب پس حواستون اینجا باشه. حرف های صد اینه که میگن آقا هر فعلی مثلا مثل ازاله، ازاله معلول چیه؟ صلات معلول چیه؟ اراده صلات. ترک صلات یا فعل صلات، اراده نماز یا عدم اراده نماز هیچ تأثیری روی اراده ازاله یا عدم اراده ازاله ندارد. شما چرا الان ازاله میکنید؟ چون اراده کردید ازاله کنید. چرا نماز میخوانید؟ چون اراده کردید نماز بخوانید. چرا نماز نمیخوانید؟ چون اراده نکردید نماز بخوانید. درست شد؟ عدم العله علتون لعدم المعلول، یه قاعده فلسفیه. وقتی علت وجودی نماز اراده نمازه، علت به وجود نیامدن نمازم عدم نمازه. اگر علت روز خورشیده، علت عدم روزم عدم خورشیده. هیچ ربطی ندارد که شما اراده نماز کنید یا اراده نماز نکنید، این ربطی ندارد در وجود ازاله. وجود ازاله معلول اراده ازاله است. ای که اراده نماز عدم اراده نماز چه تأثیری دارد در وجود ازاله؟ هیچ تأثیری در وجودش، در وجودش تأثیری نداره. علتش هم ازاله معلول اراده خودشه. این که شما اراده نکردید نماز را یا نماز تو خارج، تازه او بنده خدا اصلا اراده را مطرح نمی کنه. او آقای که آمد مقدمه گفت، گفت خود ترک فعل خارجی رو گفت علته. این که تو عالم خارجی یه فعل دیگه ترک بشود، او علت می شود برای که من نماز بخونم. این که من نمی خوابم، علتی که الان دارم ازاله می کنم. ای که من غذا نمیخورم، علتی که دارم ازاله میکنم. ای که راه نمیرم، علتی که دارم نماز میکنم. چون مقدمه منظورشون مقدمه این که مقدمه وجودیه دیگه. مقدمه وجودی به معنای علته. شما مقدمیت بگید فرق نمیکنه، چون مقدمه وجودی به معنای علت جزء الله دیگه. مقدمه جزء الله. تا شما نرید و آب تحصیل نکنید میتونید وضو بگیرید؟ نیست دیگه، علت وجودیه دیگه. همیشه مقدمه علت وجودیه. چی؟ خب میشه فرض کرد که خب یه تصویر من خب نه، حالا اولا که اصلا بحث او آقایی که داره بحث زد رو مطرح میکنه اصلا بحث رو اراده ها نبرده. او استدلالش اینه ترک زد خاص نهایتش اگر اراده مقدمیت داشته باشه اراده میشود حرام. ما بحثمون سر حرمت اراده که نیست، سر خود فعله. او گفت ترک نماز واجبه و چه دلیل داره؟ استلزام خارجی داره، ولی هیچ جنبه مقدمیت تأثیر وجودی نداره. او جنبه مقدمیتی که شما مخواستی درست کنی و ما گفتیم واجبه، مقدمه وجودی بود. او چیزی که تأثیر در وجود داشته باشه. اگه یه چیزی تأثیر در وجودی داشته باشه، وقتی شما این رو میخوای حتما اونم باید بخوای. ولی چیزی که تأثیر نداره، یه فعل مقارنات متعدد داره. مقارنات که تحت خاص قرار نمیگیره، جنبه مقدمیت وجودی نداره. من وقتی یه کار انجام میدم، هزاران کار و میلیون ها کار رو ترک میکنم. یعنی واقعا همه ترک همه اون کارهایم تحت اراده منه؟ نه، من اراده کردم فقط نماز رو بخونم. اصلا اونها هیچ تأثیری عدم یا وجود اونها، چرا؟ اگر وجود یکی از اونها یا به تعبیر دیگه اراده وجود اونها منافی با اراده وجود اینه، دو تا اراده دو تا فعل زد با هم دیگه محقق نمی شود. ولی عدم اراده اونها که جزء علت این نیست. چرا من دارم الان ازاله می کنم؟ چون نمیخوام راه برم، چون نمیخوام غذا بخورم، چون نمیخوام مثلا برم بازی بکنم، چون نمیخوام بشینم فیلم ببینم. واقعا علتش اینه؟ یعنی اونها او عدم اراده ها عدم تاثیر در امر وجودی داره. اصلا خودش یه بحث فلسفی دقیقه ها، که اصلا امور عدمیه میتونن تأثیر در یک امر وجودی داشته باشن. تا حالا یه نمونه شما تو خارج مثال بزنید جزئی مورد که خب نه یک هم چیزی نیست.
چرا نیست؟ خب اراده ازاله میکنید عدم اراده نمیکنید.
اگرم این حرف درست باشه، او برش درست نیست. اصلا من نمیخوام مناقشه کنم با شما. شما یه سری حرفای میزنید اینا همش غلط، ولی اینا که اصلا حرف ما نیست. او برش مهمه. او گفت عدم اراده علت برای اراده است. حالا اینو اثبات کن. من از این حرف شما زدی حرفم غلطه، ولی اصلا من چرا با شما سری قضیه بحث کنم؟ این که به حل بحث ما نیست. او آمد گفت عدم اراده، تازه نگفت عدم اراده، او گفت عدم وجود خارجی علته. یعنی واقعا چون نماز نمیخوانم، نماز نخواندن علت وجودیه برای که من دارم ازاله میکنم. عدم وجود خارجی ها چون حالا عرض میکنیم، چون اون مقدمه که بعد میخوان ازش استفاده کنن مقدمه واجب، واجب اون مقدمه علتیه، اون مقدمه که تأثیر در وجود داره، ولی مقدمه که تأثیر در وجود نداره چرا واجب باشه؟ هر مقدمه که تأثیر در وجود داشته باشه. حالا آقای صد توضیح میدن خودشون، حالا حالا ممکنه یکی از نماز اون مقدمات اگر بخوای شما اسمی رو اصرار داشته باشه مقدمه، همینا جزو مقدمات هستن که تاثیر ندارن. حالا اون چیزی که به عنوان مقدمه و اون استدلالی که ما در بحث مقدمه ذکر کردیم مقدمه وجودیه، اصلا همچین چیزی مقدمه وجودی نیست. ترک یک کاری، آقا چون نه ترک امر وجودی نیست، کف امر وجودیه، ترک امر عدمیه. شما الان امر وجودیه، مثلا شما الان آدم نکشی امر وجودیه؟ نه همون کف مرده من نیست، او ترک گفت. ترک ضد خاص مقدمه فعل واجبه. ترک نه هیچ مناسبت نداره، اصلا ما تو حرمت رو که ترک گرفتیم، حرمت کف نگرفتیم. یک بحثا رو قاطی با هم نکنید. ترک و این حرف وایسد واقعا حرف متین و منطقیه، یعنی حرف وایسد هم نیست، خیلی حرف زدن قبل از وایسد رو که آقا وقتی یه عملی رو من میخوام ترک بکنم، هر عملی معلول اراده خودشه. تو اعمال اینجوریه، تو عالم خارج ممکنه علل متعدد داشته باشه، ولی هر عملی معلول اراده خودشه. بذارید حرف تمام بشه. هر عملی معلول اراده خودشه و خب قطعا اینه که من اراده میکنم این فعل رو انجام میدم، اراده نمی کنم اون فعل دیگر انجام نمیدم. عدم انجام یک عمل معلول عدم اراده است، انجام یک عمل معلول اراده است. وجود یا عدم وجود خارجی یک فعل که هیچ تأثیری ندارد در اراده یا عدم اراده من، یعنی جزء اسباب علیت وجود ازاله نیستن. حواستون باشه، باز بحث نبرید رو اراده و عدم اراده. اولا که اونجا بحث چون به درد نمیخوره، اونجا ما دنبالی میخوایم خود فعل رو. نهایت شما اگر اراده رو جزء علل بگیرید، باید بگید اراده حرام یا اراده حرام نیست، ربطی به خود فعل خارجی نداره. او آقای مستدل آمد گفت ترک این نماز، عدم وجود خود این ماهیت در عالم خارج علت وجودی ازاله است. ما گفتیم چون این علیتی وجود نداره، این نکته. و بعد آقای صدر توضیح میدن. کسی ممکنه بگه آقا از باب عدم المانع، بالاخره مانع که هست، اگه علت وجودی نیست مانع هست. قبل از اینکه برهان نقضی آقای صدر رو بگم، این اینجا توشون تو ذهناتون هست حل کنم. آقای صدر ممکنه بگه آقا این ممکنه عدم المانع باشه، حداقل مثل بقیه اشیاء خارجی که یه مقتضی داره یه مانع داره. شما میگی علت نیست، یعنی جزء مقتضیش نیست. خب عدم المانع که هست، عدم المانع، از باب عدم المانع مشکل رو حل کنیم. دقیقاً مثل اینکه شما وقتی میخوای آتش درست بکنی، آتش یه مقتضی داره، مقتضی ایجاد آتش چیه؟ یه ماده سوزنده داشته باشیم، درست شد؟ یه حرارت هم کنارش باشه، این دوتا میشود مقتضی. یه مانعی هم هست، مانع رطوبته، یعنی این کاغذ هست زیرش آتش هم گرفتیم، برای که اینجا این کاغذ بسوزه دوتا مقتضیش هست، هم ماده سوزنده که کاغذه هم حرارته هست، ولی برای ایجاد آتش باید عدم المانع هم باشه. او عدم المانع چیه؟ رطوبته. عدم رطوبت میشه عدم المانع، رطوبت میشه مانع. باید رطوبت نداشته باشه این کاغذ. حالا شما کاغذ خیس رو آتش هم بگیرید، تا وقتی خیس باشه نمیسوزه، خوش بشه میسوزه. خب کسی ممکنه اینجا بگه آقا ترک نماز درسته که جزء علل وجودی نیست، ولی عدم المانع که هست، چون اگه بخوای بری نماز بخوانی دیگه نمیتوانی ازاله بکنی، درسته؟ پس ترک نماز به عنوان عدم المانع دخیل در وجود ازاله است. این دیگه بهترین دفاعیه که میشه در مقام کرد، درست شد؟ این بهترین دفاع دیگه. میگه که نه ترک صلاته، میگه ترک صلات آره دیگه، ترک صلات عدم مانع از ازاله است، از فعل ازاله است. چرا؟ چون خود صلات مانع از ازاله است. این استدلال، این دیگه بهترین دفاع در مقامه. میگه درسته که جزء علت وجودیش نیست، جزء مقتضیه نیست. مقتضی انجام یک ازاله چیه؟ مقتضی ازاله اراده ازالهه. ولی اگه شما الان بخوای بری نماز بخونی، میتونی یه اراده رو در عالم خارج محقق کنی؟ میشه؟ نمیشه دیگه، حداقل به عنوان عدم المانع هست. آیه صد اینجا هم جواب میدن از این برهان. اشکال نیست، این دفاعه. آره، دفاعیه که میگه آقا شما آمدی گفتی که ترک یک زد جزء مقدمات وجودی انجام این عمل نیست. میگه ما اینو قبول داریم، یعنی برای انجام ازاله ترک نماز جزء مقدماتش نیست، چون ازاله معلول اراده خودشه. شما اراده ازاله کردی، ازاله انجام دادی. ولی به عنوان عدم المانع که تأثیر داره. میگه به عنوان عدم المانع چه تأثیری داره؟ میگه اگر شما بخوای الان بری نماز بخونی، میتونی ازاله رو تو عالم خارج محقق کنی؟ نه. پس عدم نماز و ترک نماز عدم المانع که حداقل هست، و اجزای علت تامه دو تایه، یکی وجود مقتضی، بگید یکی عدم المانع. پس بنابراین درسته که جزو این جزو علت تامه که وجود مقتضی نیست، ولی جزو عدم المانع ها که هست. آیه صد باز دوباره توی برهان هم مناقشه فلسفی میکنه. پس جزء علیت شد، اینو درست کردیم. پس ترک ضد خاص مقدمه فعل واجب هست، ولی مقدمه نه به نحو مقتضی، به نحو چی؟ عدم المانع. این رو آمد تو دفاع ابراز کرد. دفاع آره آره دیگه، عدم المانع جزء اجزای علت تامه است دیگه. از قدیم گفتن که علت تامه دو جزء داره دیگه، وجود مقتضی و عدم مانع، همین رو میگفتن. آیه صدر میگن خب باز یه نکته رو توجه نکردی، او عدم المانعی که جزو مقتضیه، او عدم المانعیه که مانع قابل جمع باشه، باشه بگید قابل تحقق وجودی با خود مقتضی باشه. او عدم المانعی به لحاظ فلسفی شرط در علت، جزو علت، یعنی شرط تأثیر علت. این جزئیات که میگیم یعنی همین، یعنی برای اینکه مقتضی تأثیر بگذارد در معلول، او عدم المانع شرطه. کدام عدم المانع جزو علت، علت تمامیت علت و تأثیر علت متوقف بر اون عدم المانع؟ اون مانعی که خود مانع با مقتضی قابل جمعه. تو عالم خارج رطوبت با کاغذ قابل جمعه، چون رطوبت با کاغذ قابل جمعه، میگن برای اینکه این کاغذ بتواند معلول که آتش است را ایجاد بکند، باید حتما رطوبت نباشد. بله این تأثیر داره، عدم المانعی تأثیر داره در ایجاد معلول که مانعه با مقتضی قابل جمع باشن. ما این رو قبول داریم، هر جا تو عالم خارج یه مقتضی میخواد معلول رو تأثیر بذاره، یه مانعی وجود داره که میتونه بیاد جلوشه بگیره، یعنی مانعه قابل جمعه. رطوبت رو شما میدید رو چوب، چوب نمیسوزه، میدید رو کاغذ، کاغذ نمیسوزه. لذا میگن برای اینکه این مقتضی که کاغذه بتواند آتش را ایجاد بکنه، باید حتما در مقام مانع مفقود باشد. عدم المانع شرط تأثیره. ولی یه سری عدم المانع های هست که اصلا مانع هیچ وقت با این مقتضی جمع نمیشه. درسته؟ هیچ وقت جمع نمیشه. اینا دیگه چرا شرط تأثیر باشه به لحاظ فلسفی؟ آره، مقتضی باشه هست. مثل اراده، نگاه کنید، اراده، اراده ازاله باشه، ازاله هست. چه ترک نماز تو عالم خارج محقق باشه، چه ترک صلات محقق نباشه. چرا؟ خوب گوش کنید، علتش اینه که هیچ وقت در عالم خارج این مانعی که شما میگید یعنی صلات با ازاله در عالم خارج با همدیگه هیچ وقت محقق نمیشوند. این عدم المانعی که مانعش هیچ وقت جمع نمیشه با این مقتضی شما، شما میشه در حالی که دارید نماز میخوانید، در حال این که نماز که مانع موجوده، شما اراده ازاله داشته باشید؟ میشه؟ نمیشه دیگه. پس هیچ وقت این مانعه با این مقتضی که اراده با هم دیگه جمع نمیشن، چون هیچ وقت با هم دیگه تو عالم خارج جمع نمیشن. اینا دیگه شرط تأثیر نیست، شرط تأثیر اوناهاییه که با هم جمع شن. رطوبت روی کاغذ میریزه، خب بعد شما میگه آقا با رطوبت معلول من ایجاد نشد، من اینجا علت مقتضی دارم، معلول ندارم. خب چرا اینجوریه؟ ما در قاعده علیت گفتیم علت بدون معلول چیه؟ مستحیله. خب من اینجا مقتضی دارم ولی معلول ندارم، چرا معلول ندارم؟ قاعده فلسفی به هم ریخت. میگیم برای که قاعده فلسفی، اگه همون در بزنم، برای که قاعده فلسفی به هم نریزه میگیم بیایم یه چیز رو اضافه کنیم. خب برای که قاعده فلسفی به هم نریزه چی بیایم اضافه کنیم؟ میگیم بیایم یه شرط اضافه میکنیم. میگیم شرط تأثیر مقتضی در معلول، و برای اینکه این علت شما علت تامه باشه شرطش یه که مانع محقق نشه، شرطش عدم المانعه، درسته؟ خب این در کجاست؟ در جایی که این مانع با معلول با هم دیگه جمع میشن، در عالم خارج جمع میشن. ولی هیچ وقت تو عالم خارج میشه شما در حال نماز خواندن اراده ازاله داشته باشید؟ نه، حالا زفرش کنید دیگه، الان سر همین استدلال خودمون. هیچ وقت صلات با اراده ازاله با هم جمع نمیشن، جزء تعریف ضد خاص هم همینه دیگه. ولی هیچ وقت اینا با هم قابل جمع نیستن تو عالم خارج. پس چرا اینو بیایم شرط کنیم؟ پس آقای صد کلا دفاع از قضیه رو به هیچ نحوی نمیپذیرد. ما حاصل بحث این شد که نتونستید شما برای مقدمه اول یه دلیلی بیارید، مقدمه اولو نتونستید ثابت کنید. ترک ضد خاص مقدمه فعل واجب نشد. این مقدمه که به هم ریخ استدلالم به هم میریزه. فرضیه که اینو جلسه حداقل تا حالا 5 بار اینو توضیح دادم، حداقل 5 بار گفتم، 4-5 بار گفتم در مثال مناقشه نیست. فرض ما بر اینه که بین ازاله و بین نماز تضاهم وجود داره، فرض ما اینه. یه همین امروز دوباره اول جلسه دوباره نوار گوش کنید، تکرار کردم با تأکیدم گفتم فرض ما اینه که در هنگام ازاله نمیشه بریم نماز بخونیم. باز شما میگید خب ما نماز میخونیم. خب میشه، خب استثنا نیست از دیگه. نه، من دلیل حلی رو درست گفتم، دلیل حلی رو گفتم، تکمیل شد دیگه. دلیل حلی شد که آقا اصلا ترکزت مقدمه فعل واجب نیست، چون هر کدام علت وجودیش اراده خودشه، او هیچ دخیل در این نیست. ترک نماز هیچ دخیل در انجام ازاله نیست، علت انجام ازاله اراده ازاله است. ترک نماز چه تأثیری در انجام ازاله داره؟ هیچ تأثیری. اصلا مقدمه که بحث میشه اون مقدمه، مقدمه وجودیه که بحث میکنن دیگه. بحث از مقدمه تو فلسفه که بحث میکنن، مقدمه مقدمه وجودیه. یکی از علل باید باشه دیگه، یا علت فاعلی باشه، یا علت مادی باشه، یا علت سوری باشه. مراد از این علتی که اینجا غالبا هست علت فاعلی مد نظره، اون چیزی که تأثیر در وجود داره، درست شد؟ اون علت رو تأثیر میذاره.
مثلا اراده،
آره عدم اراده. ترک ضد علت خود. چرا نماز نمیخونی؟ چرا نماز نمیخونی؟ علت نماز نخوندن چیه؟ چرا الان نماز نمیخونی؟ اولش کن، الان چرا نماز نمیخونی؟ نماز نمیخونی چون اشتغال به فعل داری، یا نماز نمیخونی چون ارادهش نکردی؟ خب اگر پس چرا نماز میخونی؟ واسه تیکه دیگه. چرا نماز میخونی؟ پس چون اشتغال به فعل دیگری داری. ها؟ پس چرا الان سر کلاس نشستی؟ چون راه نمیرم سر کلاس نشستم. ها؟ خب نگاهت غلطه دیگه. خب اینکه هر چیزی رو با عالم، چون هر چیزی رو تو عالم به، یعنی که شما هر چیزی رو تو مقام تضاهم، ولش کن، با برهان فلسفی دارم میگم. اینکه شما میگه هر چیز از هر چیز ممکنه به وجود بیاد. چرا زید داره، چرا زید داره آدم میکشه؟ میگه آقا خب آدم میکشم. چرا؟ چون بخاطر اینکه راه نمیرم. چرا دارم مال مردم رو میخورم؟ چون راه نمیرم. چرا مال مردم میخورم؟ چون نخوابیدم تو خانم. مهم نیست علیت تو باب تضاهم، که علل تکوینی که عوض نمیشه، که هر چی تو غیر باب تضاهم علته، تو باب تضاهم همین علته. تضاهم که تأثیر در علل تکوینی نداره. حالا دیگه نه علت تامه یعنی عدم المانع باشه. به چه نحوی؟ تحلیل فلسفی کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اینکه گفتیم آقای صد یه دلیل نقضی آوردن دیگه، درست شد؟ در حلی گفتیم، حالا میخوام دلیل نقضیشو بیان کنم. آقای صد دلیل نقضی میارن. دلیل نقضیشون اینه، میگن آقا نها کنید، شما اینجوری فرض کنید، شما آمدید گفتید که بنابر مبدأ که آقا پذیرفت، یعنی آمد گفت ضد خاص حرام، این بنابر این تصدیق میگه ترک ضد خاص مقدمه فعل واجب، درست شد؟ خب روشنه؟ از اینجا صحبت میکنیم؟ ضبط میکنیم؟ خیلی آقای صد اینجا یه نکته رو میفرماید، خوب گوش کنید اینجا حرف آقای صد چیه. آقای صد میگن نگاه کنید، شما آمدید دو تا نکته گفتید، گفتید ترک ضد خاص مقدمه فعل واجبه، درست شد؟ خب شما چی گفتید؟ دو تا گزاره اینجا آقای صد میذاره. گزاره یک، درست شد؟ آپریم علت بیه، درست شد؟ مقدمه به معنای علت گرفتن دیگه، گفتن اجاب نقضیه. میگن آقا شما گفتیم آفریم علت به، یعنی چی؟ یعنی ترک صلات، بگید بگید، مقدمه ازاله است. یک گزینه دیگه هم شما دارید، چی میگید؟ میگید ترک ازاله هم علت آیه دیگه، درسته؟ اینم قبول دارید یا نه؟ درسته دیگه. شما گفتید تو نقیزین ترک حرف نقیزی علت. خب آیست میاد یه چیزی هم کنارش میذاره، میگه به لحاظ فلسفی شما یه چیز دیگر هم قبول دارید، میگن نقیز علت، علت نقیزه. این به لحاظ فلسفی ثابت شده دیگه، درسته؟ نقیز علت، درست شد؟ نه نه همینطور. نه مقدمه به معنی علت دیگه، از کدوم بوده؟ مقدمه وجودی دیگه، جزء العلت دیگه، داشتیم جزء العلت رو ثابت میکردیم، علت یه گفتیم مقدمه وجودی بود دیگه، علت بود دیگه. از اون طرف ما یه قاعده اینجا داریم، میگیم نقیز علت، علت نقیزه. این هم درسته؟ یعنی اگر خورشید علت روز باشه، عدم خورشید علت عدم روزه دیگه، نقیز علت، علت نقیزه معلوله، درست شد؟ خب حالا این هم روشن. حالا بیم توی گزینه ثابت کنیم. خب فقط پایین می‌نویسیم آپریم علت بیه، نتیجهش این میشه که ب علت چیه؟ ببخشید آ علت بپریمه، درسته؟ اینجوری نوشته نقیز آ آپریم، علت نقیز معلول که به بود میشه بپریم، درست شد؟ از این طرف هم همین رو میگیم. شما گفتید اینجا میایم ای رو اینجا می‌نویسم، بپریم علت آیه، پس نتیجه این میشود که به هم علت دو تا دور براتون درست کردم، درست شد؟ یک دو چشمندی، این هم یک دو. شما گفتید بپریم علت آیه، آیم علت بپریمه. شما گفتی که آبریم علت بیه، خب بیم علت آبریمه. خراب شد دیگه، یا معلوم شد که این حرف شما درست نیست، نمیشه بعد نقیض رو علت گرفت، چون اگه نقیض رو علت بگیره منجر به دور میشه. حالا ترجمه کنم؟ من ترجمه نمیخواد دیگه، روشن بود دیگه هر کدوم. خب ترجمه هم میخواد، جای آ و ب آ اینا رو بذار ترجمه میشه. یا ترجمه باش. خب این بحث تمام. حالا مون بحث آخر که آقا این بحثی که شما کردید ثمرش چیه؟ اجازه بدید حالا عبارت رو بخونیم برسیم به ثمره، ثمره توضیح میدم که باز عبارت نمونه. نوشتی تموم شد؟ خب آج علت نریز آج اختزا. حالا بذار توضیح بدیم بعدا تحمل کنیم ببینیم شما چی میفهمید. خب فرق نمی کنه، دوری که ما داریم تو جزء العله هم هست، لازم نیست که فقط علت تامه باشه، دور تو جزء العله هم اشکال داره، نمیشه یه چیزی جزء العله ای باشه او هم جزء العله ای باشه، فرق نمی کنه. اقتضاء وجوب شیء لحرمت ضده، قد یقال به ان ایجاب شیء یستلزم حرمت الضد. بعضی‌ها گفتن وجوب یک شیء مستلزم حرمت ضدش، و ضد و علی قسمین، یک ضد احد هما از ضد العام و هوا به معنی نقیز. ضد عام به معنای نقیزه، به معنای ترک صلات، ضد عامش میشه ترک. ول آخر از ضد الخاص، ضد خاص چیه؟ هر فعل وجودی غیر قابل جمع. هو الفعل الوجودی الذی لا یجتمع مع الفعل واجب، هر فعل وجودی که با این واجب ما قابل جمع نیست. ول معروف بین الاصولین، اصولیون چی گفتن؟ میگن به ان ول معروف بین الاصولین ان ایجاب شیء یقتضی حرمت ضده، این مقدار قبول دارن که وجوب شیء مستلزم حرمت ضدشه، ضد عامش رو قبول دارن، ضد العام. ولکنهم اختلفوا فی جوهر هذا الاقتضاء، اساس و جوهر و ریشه این اقتضا چی؟ اختلاف کردن. فزعم البعض ان العام به شیء عین النهی عن ضد العام، که توضیح دادم بعضی گفتن امر به شیء خود ضد نهی از ضد عامه، که توضیح دادم یعنی چی. و ذهب بعض آخر الى انه یتضمنه، بعضی ها گفتن امر به شیء متضمن نهی از ضد خاصه، من شیء رم گفتم. به دعوا ان الامر شی مرکب من طلب ذالک شی و المنع عن ترک. گفتن اصلا خود امر تحلیلش به اینه که طلب شی معمن عن ضد و عن ترکشه. و قال الاخرون مثل متأخرین بالاستلزام و اما به نسبت الى ضد الخاص، ضد امر همین مقدار آیه صد بسنده میکنه. نسبت به ضد خاص فقط وقع الخلاف فی و ذهب جماعت الى ان ایجاب شیء یقتضی تحریم ضد هل خاص، ادعی رو قبول کردن. فصلات و ازالت النجاسه عن المسجد اذا کان المکلف عاجزا عن الجمع بینهما. فرض کنید که مکلفی عاجز از جمع بین این دو تا، فهما ضدان، اینو تا با هم میشوند ضد. و ایجاب احدهما یقتضی تحریم آخر، یکیش که واجب باشه دیگریش میشود حرام. و قد استدل البعض على ذلك، بعضیا برای که بتوانن اثبات کنند و نتیجه رو بگیرن چی گفتن؟ گفتن به ان ترک احد الضدین، این مقدمه اول، ترک یک ضد مقدمتون لوقوع ضد الاخر، درسته؟ یه ترک یک ضد مقدمه وقوع دیگری و فعل دیگریه. فیکون واجبن بالوجوب الغیری، مقدمه دوم آیه صد مطفیه گرفتن، مقدمه واجبن واجبه پس این ترک صلات واجبه. و اذا وجب احد النقیزین حرم نقیزه، ضد عام گفتیم که اون مقدمه سومی که پاک کردیم، ضد عام رو هم پذیرفتیم دیگه، گفتیم یه چیزی که واجب باشه ضد عامش میشود و نقیزش میشود حرام. و به هادا یثبت حرمت الضد الخاص، که من به تفصیل استدلالشو با سه تا مقدمه براتون نوشتم. ولکن نسای آیستن مقدمه اول رو زیر سوال میبرن، اینکه ترک ضد خاص مقدمه فعل واجب باشد. ولکن نسای انه لا مقدمیت لترک احد الفعلین، هیچ فعلی مقدمه ترک هیچ چیزی مقدمه فعل دیگر نیست، هیچ ترک هیچ کدام از دوتا فعل مقدمه لقاء الفعل الاخر نیست. لا مقدمیت لترک احد الفعلین لقاء الفعل الاخر، ترک هیچ فعلی مقدمه اتیان فعل دیگر نیست. فان المقدمه هی العله و جزء العله، مراد از مقدمه مقدمه وجودیه یا علت تامه یا جزء العله. و نحن نلاحظ که ان المکلف فی مثال الصلاه و الازاله، در همین مثالی که گفتیم، یکون اختیاره هو العله الکفیله به تحقق ما یختاره و نفی ما یختاره، علت کفیل و متکفل تحقق آنچه اختیار کرده و اونچه رو که اختیار نکرده اراده و اختیارشه. فوجود و احد الفعلین و عدم الاخره کلاهما مرتبطان به اختیار المکرف و ارادت المکلف، لا ان احدهما معلول للآخر. من اینجوری نیستش که وقتی میخوام ازاله کنم ازاله میکنم چون نخوابیدم، ازاله میکنم چون غذا نمیخورم، ازاله میکنم چون اراده ازاله کردم. چه دلیل، چه تأثیری داره ترک یک فعل در انجام این فعل دیگه؟ من چون دزدی نمیکنم دارم نماز میخونم، اینجوریه؟ چون آدم نمیکشم دارم نماز میخونم، یا نه چون اراده نماز کردم دارم نماز میخونم؟ خب و خب پس بنابراین ولو کان ترک الصلاه، پس یکی این دلیل حله، حالا دلیل نقضی. ولو کان ترک الصلاه علتا او جزء الاله للازاله، اگر قرار باشه ترک صلات مقدمه ازاله باشه، مقدمه به معنی علت یا جزء الاله، و ترک الازاله علت یا جزء الاله نماز باشد، دومی، لکان فعل الصلاه نقیزا لعلت الازاله، از اون طرف انجام نماز نقیز علت ازاله یعنی ترک صلات میشه. و نقیز العلت علت لنقیز المعلول، یه برهان فلسفی هم داریم که نقیز علت علت نقیز معلول است. فینتج که ان فعل الصلات علت لترک الازاله، پس خود فعل صلات یعنی علت بپریم میشه که ترک ازاله باشه. و هذا یؤدی الى الدور، این مجرب دور میشه. اذ یکون کل من الضدین معلولا لترک الاخره و علتا لترک نفسه، پس هر کدام از الضدین هم معلول اوی ترک دیگری شد و معلول ترک دیگری شد و خودش باز علتی میشه بود برای دیگری. بفرمایید. اصلا بحث سر اراده نیستش، خود فعل اولا علت هم نیست، اراده صلات علت برای سلب اراده است، نه فعل صلات علت برای سلب اراده. گفتیم دیگه عدم المانع همین حرف شما. فإن قیل ان عدم المانع من اجزاء العله، اگر او باشه این نمیتونه محقق بشه. عدم المانع که حداقل هست، عدم المانع هم از اجزای علت، ولا شک فی ان احد الضدین، یکی از دو ضد مانع عن وجود ضدهی، مانع از وجود ضد دیگر هست، فعدمه عدم المانع. اگه من برم نماز بخونم علت عدم اراده او که میشه، چون علت عدم اراده یعنی مانع با ای که او رو بتونم اراده کنم، پس علت عدم اراده اویه، پس خودش تأثیر داره در به وجود آمدن ازاله. فیکون من اجزاء الا از باب عدم المانع که جزء علت میشه، و به ذلک تثبت مقدمیته، مقدمیتش با ثابت میشه. کان الجواب ان المانع علی قسمین، احدهما مانع یشتم و مع مقتضی الممنوع، با اون معلولی که ممنوعه این مانع قابل جمع با مقتضیش هست. کی که رطوبت المانع ان احتراق الورقه، مثل اون رطوبتی که مانع از این که کاغذ آتش بگیره، ولی ولتی تشتم و مع وجود نار و اصابت حال الورقه بالفعل، این مانع از این که بالفعل حرارت تأثیر گذار باشه. والآخر مانع لا یمکن ان یجتمع مع مقتضی الممنوع، یه مانعیه که هیچ وقت با مقتضی ممنوع هیچ وقت محقق نمیشه. نمیشه شما اراده ازاله داشته باشی بعد صلات هم در کنارش محقق بشه. هیچ وقت صلات با اراده ازاله محقق نمیشود. کل ازالت المزادل صلات التي لا تجتمع مع مقتضی الصلات، کسی که اراده نماز داره هیچ وقت ازاله محقق نمیشه، و کسی هم اراده ازاله داره هیچ وقت نماز محقق نمیشه. و هو اراده ها مقتضی صلات اراده صلاته. از من الواضح انه کلما اراد الصلات، هر زمانی که مکلفی نماز رو اراده کنه، لم توجد الازاله، ازاله تو عالم خارج محقق نمیشه. و ما یعتبر به لحاظ فلسفی عدمه من اجزاء العله هو القسم الاول دون ثانی، او چیزی جزء علته، یعنی باید محقق بشه، او عدم المانعیه که حتما باید محقق بشه تا معلول ایجاد بشه، که مانع با مقتضی قابل جمعه. این مواردی که مانع با مقتضی قابل جمعه چرا باید حتما در علت دخیل باشه؟ و ضد مانع من القسم الثانی دون الاول. خب آیسد این همه بحث کردیم، این ضد خاص ثمرش چی شد؟ ثمرش بنابر بعضی از مبانی مشخص میشه تو همین بحث ازاله. اگر ازاله تو همین مثالی که ما گفتیم واجب اهم باشه، خوب گوش کنید، وقتی گفتیم ضد خاص وجود داره، وقتی ازاله واجب باشه نماز نهی داره. روشن تا اینجا؟ وقتی ازاله واجبه نماز نهی داره دیگه، حرمت داره دیگه. بعد از اون طرف شما میگید آقا اجتماع امر و نهی هم قائل به چی هستیم؟ فرض کنید قائل به امتناعی هستیم. خب وقتی قائل به امتناع باشید دیگه این نماز ما در صورتی که او واجب اهمه دیگه امری ندارد، نمیتونیم نماز رو تصحیح کنیم، نماز امری نداره که قابل تصحیح باشه. پس بنابراین خب چون قابل، چون او اهمه دیگه، با وجود واجب اهم این دیگه امر نداره دیگه، فرض اینکه ازاله اهمه ها، بنابر این که امتناعی باشیم که دیگه ترتب معنی نداره. بنابر مبنای معنای کسی که امتناعی میگه حرامه. حواستون باشه ها، ترتب بار کجا بود؟ ترتب میگفت ازاله رو ترک کردی برو نماز بخون. الان ما برای چی نهی درست کردیم؟ برای خود نمازها، این ربطی به ترتب نداره. فرضیه که ما میگیم آقا چون ازاله واجبه این نمازه چیه؟ حرامه. حرمت نماز با وجوب نماز با هم دیگه جمع نمیشود. نمازی که به ها دیگه نمیشه دیگه، نکنید ترتب لوی بود. در صورت ترتب یعنی اگر او یکی انجام ندادی به نحوه ترتبی امری هست، ولی نه در فرضی خودی اجتماع امرو نهی داشته باشه دیگه، یه بحث ثانویه. با ترتب امر ترتبی برای نماز درست کردی شما، درسته؟ خب حالا امر ترتبی با نماز رو با این حرمت و نهی شکار میکنی، یه اجتماع امرو نهیه، حرمته فرض کنید آمده رو خود نماز، یه نمازه حرف امر داره. حالا دیگه بحث اجتماع دیگه، هر چی اونجا گفتیم تو امتناع اجتماع امر و نهی، تصویرتون تضاهمی شد تضاهمی، تعارض و تعارض دیگه، مربوط به بحث اینجا نمیشه. ولی اگر کسی آمد و گفت نه آقا ما اینو نمیپذیرم، ضد خاص رو نمیپذیرم، مثل آیسد که ضد خاص رو نپذیرفت، خب امر ترتبی سر جاش هست، نماز رو با امر ترتبی چیکار میکنه؟ درست میکنه. این ثمره. آقا نگید ملاک رو از راه ملاک میریم، ما جواب ملاک رو قبلا به تفصیل توضیح دادیم، گفتیم ما در صورتی که امر نداشته باشیم و این امر از فعلیت بیفته راهی برای کشف ملاک بفرمایید نداریم. پس بنابراین ملاک رو نمیشه احراز کنیم. البته آخون یه بنانی داشته، قبلا هم گفتیم سر جای خودش، ولی حداقل ابتدا هم به نظر میسه راهی نداریم مگر باز یه تقریب دیگه بیاریم دیگه، ولی به تعبیر اولیه نمیتونیم ملاک کش کنیم، چون ملاک مدلول التزامی جعل دیگه، جعل که ثابت شد ملاک باقی نمیمانه. بذارید آقا اول داشته باشه. بحث در این شد که شما آمدید قبلا گفتید اگر ازاله واجبه نماز امر ترتبی داره، درست شد؟ در فرض تاکیدن شما امر ترتبیش رو بپذیر، اصلا این امر داره، درست شد؟ خب این امر ترتبی با نهی که اینجا درست کردی چجوری با هم جمع میشه؟ الان بحث اجتماع امر و نهی میشه، یعنی مصداق اجتماع امر و نهی. نگید ما قبلا ترتبی رو درست کردیم، ترتبی مشکلش سر این بود که گفتیم آقا الان مولا امر به ازاله‌ای که اهم داره با وجود اهم امر به مهم نداره، با ترتب چی درست کردید؟ امر به مهم درست کردید. حالا فرض کنید اصلا مولا مستقیما به این نماز امر کرده، خب باز وقتی نهی هم از همین نماز شده علل فرض، خب باز اجتماع امر و نهی پیش میاد دیگه. اینجا بنابراین که باید ببینید امتناعی یا اجتماعی. اگه اجتماعی شدید امر ترتبی سر جای خودش هست، ولی اگه امتناعی شده دیگه امر ترتبی سر جایش نیست. بفهمید؟
پس اگر ضد بخواد منتقد بشیم تازه
میریم فرض اجتماعی. آره دیگه،
اگر امتناعی شدیم میگیم که باید حروم میشه.
آره پس اثر داره دیگه، یه اثرش بنابر اوفاست و لازم نیست اثر علی همه مبانی باشه. یه نکته خیلی مهمی در علم اصوله که اثر مسائل اصولی لازم نیست علی جمیع المبانی و علی جمیع تقادیر باشه. بنابر یه مبنا ما قیاس رو بحث میکنیم، خب میگه قیاس خیلی قبول نداره، خب نداره او که قبول داره. شهرت رو بحث میکنیم، میگه شهرت خیلی قبول نداره، خب نداره او که قبول داره. ثمره اصولی علی یک مبنا هم باشه کافیه دیگه. بنابر اینکه این بحث ازاله بنابر مبنای اجتماعی هم اثر داشته باشه کافیه که ما بحث کنیم. نه بنابر امتناعی ها ولی اهم هم داره. آره دیگه، اسیان که قطعا کرده، اسیان لازم نیست به خاطر اسیان کرده بشه، به خاطر ترک ازاله اسیان قطعا کرده. مشکل سریه که این نمازه رو بتونیم تصدیق کنیم.
کلن وقتی بشید که اصلا زده در واقع حرمت زد رو
نپذیرفته باشیم، یعنی امجان یا پذیرفته باشیم و اجتماعی بشیم، امتناعی نشیم اجتماعی بشیم دیگه. چشم کنیم
بازم هم امر
داره هم نداره دیگه، ولی اجتماعی شده دیگه سر جای خودش.
امتناعی بشیم قائل به تبعیت دلالت التزامی نشیم بازم میشه درستش کرد،
به شرطی که او قیدی که دارید میگیرید این عرض کنم خدمت شما قید لبی منفصل باشه دیگه. این هم توضیحات که هر سر جای خودش بده. و ثمرت هذا البحث انه اذا وجبت الازاله فی المثال المذکور، اگر در این مثال که گفتیم ازاله واجب باشد، فان قلنا به ان وجوب شیء یقتضی حرمت ضدهی، یعنی حرمت ضد خاصش رو قبول کنیم، حرمت صلات. خب پس کسی که مشغول به ازاله هست، کسی که ازاله برش واجبه، نماز برش حرامه. و ما حرمتها لا یعقل ان تکون مصداقا للواجب، وقتی حرامه نمیتونه مصداق واجب باشه، لاستحاله اجتماع الوجوب و الحرمه، فلو ترک المکلف الازاله و اختار الصلات لوقعت باطله. و این قلنا به ان وجوب شیء لا یقتضی حرمت ضدهی، اگه گفتیم وجوب شیء مقتضی حرمت ضدش نیست، فلا محظوره فی ان یتعلق الامر بالصلات، خب امر خورده به صلات، ولکن علی وجه ترتب و مشروطا به ترک الازاله، لما تقدم تو بحث ترتب که ان الامرین بالضدین علی وجه ترتب معقولون، فاذا ترک المکلف، ما میای فایصد قبول داریم میگیم معقول هست، ولی واقعا واقع همینجوری، اراده ها همینجوری. فاذا ترک المکلف الازاله و صلا کان صلاته ماموره مامورا بها و تقع صحیحه و ان اعتبر عاصیا بترک للازاله. نگفتیم دیگه، حالا ما گفتیم آقای صد میگه اینجا همه بحثا رو باز میکنه دیگه. نه لازم نبود، بنابر همین یه مبنا کافی دیگه. چی؟ نشد دیگه، بنابر کدوم مبنا بود؟ کجا داریم؟ ها دیگه، خب لاستحاله اجتماع دیگه. آره دیگه، بنابر استحاله دیگه، اگه کسی گفت میکند که دیگه نظرش مشخص میشه. همینجا دیگه بفرمایید. صلی الله علی سیدنا محمد.